بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله فوض امری الله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. عذر میخوام که 5 دقیقه دیر شد. بزرگواری تلفن کرده بود، خیلی حزن و اندوه شدیدی داشت، درد و دل میکرد، مشکلی داشت، مشاوره‌ای میخواست. مجبور شدم که بیش از 20 دقیقه گوش کنم به صحبتهاش. دیر شد. خداوند انشاءالله همه مشکلات مؤمنین و مسلمین رو حل کنه، از جمله به ایشون سکونت و سکینه و وقار و آرامش نازل بکنه. برای مستجاب شدن این دعا اگر لطف کنید هر کدوممون یک سوره حمدی بخوانیم برای مستجاب شدن این حاجت، بعد درس رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه در مقدمات مبحث اصولیشون، دهمین مطلبی که به عنوان مقدمه و پیشینه مباحث اصولی مطرح می‌فرمایند، بحث همون صحیحی و اعمی هست که آیا حالا ما قائل به حقیقت شرعیه باشیم. این الفاظ رو از معانی لغوی شارع نقل کرده، فقط به عبادات صحیحه وضع کرده یا به عم صحیحه و فاسده. وقوع چنین اختلافی بدون هیچ شک و تردیدی امکانش هست. یعنی بشینیم بحث بکنیم قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بشیم، جای سوال هست. بعد نقل هذه الالفاظ من المعانی لغویت القدیمه و جعلها بالمعان شرعیت المستحدثه، هل جعلها الشارع معانی للمعانی صحیحه، برای معانی صحیحه جعل کرده وضع کرده، یا اعم از این که صحیحه باشه یا فاسده باشه. یعنی چنین اختلافی بنابر قول ثبوت به حقیقت شرعیه هیچ مشکلی نیست و جای مطرح شدن چنین اشکال و چنین سوالی هست. و اما بنابر اعمی بودن، بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، بنابر اینکه حقیقت شرعیه ثابت نباشه، بگیم که شارع در معانی لغویه این الفاظ را استعمال میکرد حقیقتا، اگر در معانی شرعیه مستحدث استعمال میکرد مجازن به کمک قرینه استعمال میکرد، حقیقت شرعیه ثابت نشده. آیا اینجا باز نزاع برای صحیحی و اعمی جا داره یا جا نداره؟ مرحوم آیا خود میفرماید فیه اشکالون، جای اشکال هست که آیا اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعیه هم نباشیم، مسئله صحیحی و اعمی، نزاع در صحیحی و اعمی بودن جا داره یا نداره؟ شومی که می‌فرماید فیه اشکالون ولی قابل تصویره، امکان داره چنین تصویر بکنیم، بگیم که خب شارع این الفاظ رو چون حقیقت شریعه را ثابت نمی دانیم، به کمک قرینه در معانی شرعیه مجازن استعمال می کرده. خب حالا مجازن استعمال می کرده، آیا فقط در معانی صحیحه استعمال می کرده مجازن یا نه هم در معانی صحیحه استعمال می کرده هم در معانی چی؟ فاسده استعمال می کرده. تصویر نزا به این صورت امکان داره. منتها بعد مرحوم آیاخون می فرماید که و انت خبیرون، که خیلی این تصویری که ما کردیم به این سادگی قابل قبول نیست، چون اگر ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه نباشیم، مجازن شارع این الفاظ را به کمک قرینه در معانی شرعیه استعمال می کرده. خب اگر صحیحی باشیم، خب تا قرینه باشه فورا می فهمیم که این قرینه کارش چیه؟ منصرف کردن لفظ از معانی حقیقیه به معانی چی؟ شرعیه مجازیه، درسته؟ اما اگر نه اعمی باشیم چی میشه؟ اعمی باشیم باید بگیم که دوباره دو تا قرینه میخواد. یه قرینه لفظ را از معانی حقیقی لغویه منصرف کنه به معنای مجازیه جدیده، و یه قرینه هم میخواد که معین بکنه این معنای مجازی جدید معنای صحیح هست یا معنای فاسده هست. یه این چنین چیزی اثباتش به این سادگی نیست، و لذا عملا مرحومای آخوند ولو اول در تصویر نزا بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه هم میگه بله قابل تصویر است، ولی بعد میفرماید که انت خبیرون، اگر دقت بکنید این مسئله به این سادگی قابل قبول نیست. بله دیگه، اگر این چنین باشه میشه همون مجاز در مجاز، یعنی دو تا باید قرینه باشه. یه قرینه باشه که لفظ را از معنای لغوی حقیقیش منفک بکنه به معنای جدید مجازی، یه قرینه دوم هم باید باشه که تعیین بکنه این معنای مجازی جدید کدومه، فقط صحیح هست یا عم صحیحه و فاسده. بالاخره دنگ و فنگ زیادی داره، ما چنین چیزی عملا در شریعت اثباتش مشکله. انا لهم به اثبات ذالک، کسانی که میگن نخیر و حقیقت شریعت ثابت نباشه به راحتی میشه تصویر نزا کرد، نه اثباتش به این سادگی نیست. جمله دیگری که بعد مرحوم های امروز عمدتاً عمده کلام مرحوم های آخوند رو تا حدی که وقت اجازه میده مطرح میکنیم، تا بعد فردا حواشی که مرحوم های بروجردی دارن، مرحوم امام خمینی دارن، بقیه متحققین دارن، اون مقدار که وقت اجازه میده، این بحث صحیح و عمی تا حدود بحث طولانی است، اون مقداری که کاربردی در فقه به درد میخوره انشاءالله بهش تعرض میکنیم، اون مقداری که نه خیلی منشأ اثر نیست میگذریم ازش. یک چیزی هست، کلامی هست باقلانی داره در اینجا. باقلانی حرفش چیه؟ کدوم یک از دوستان میتونن بفرماین باقلانی حرفش چیه در بحث صحیحی و عمی؟ دیگه چی پس؟
اصلا تحت و داله مطلب مطلب میکنم
میگه
از
الفاظ
در معانی
لغوی. آره اگر کلام دو سه نفر از برادران رو کنار هم قرار بدیم یک جواب تام و صحیحی در میاد. درست فرمودید، یعنی هر سه بزرگوار از کردن سه تا جواب ناقص به اضافه هم بکنه میشه یه جواب تام. جواب صحیحش اینه که این چنین بفرمایید. باقلانی میگه که اصلا آقا شارع این الفاظ رو فقط در معنای لغوی خودش استعمال کرده، همچنان که اون برادر آخریمون فرمودن در معنای شرعی این الفاظ رو استعمال نکرده تا بشینیم بحث کنیم که آیا استعمال حقیقی بوده، استعمال مجازی بوده، نقل کرده، نقل نکرده، حقیقت شرعی ثابته یا حقیقت شرعی ثابت نیست. این الفاظ رو فقط در معانی حقیقی لغویه قدیمه شارع استعمال کرده. میگیم خوب شارع پس به عنوان شارع این معانی مستحدثه جدیده را چگونه به مردم تفهیم فرموده؟ میگه با نسب قرینه، همچنان که برخی از دوستان فرموده یعنی تعدد دال و مدلول. این الفاظ در معانی قدیمه لغویش استعمال شده، دلالت کرده به اون معانی حقیقیه خودشون. نسب قرینه که شارع کرده، قرینه هم به معانی مستحدث شرعیه دلالت کرده از باب تعدد دال و مدلول. خب اگر مبنای آیه باقلانی را ما قبول بکنیم، آیا باز مطلبی به نام نزای به نام صحیحی و اعمی میشه اینجا مطرح بشه یا نمیشه مطرح بشه؟ سوال خوبیه دیگه. بنابر اگر فرضاً ما مبنای باقلانی را بپذیریم، دیگه بحث صحیح و اعمی بالکل منتفیه، یا نه جا داره این نزاع اینجا هم بنابر مبناییشون مطرح بشه. مرحوم آقای آخوند میفرماید که با این بیانات گذشته ما میشه روشن متوجه باشید که بله، بنابر مبنای باقلانی هم بحث صحیحی و اعمی جای جریان درش هست. یعنی بگیم خب این الفاظ را شارع در معانی لغویه قدیمه خودش استعمال کرده، معانی شرعیه را با قرینه‌ای که نسب کرده تفهیم کرده. خب سوال این هست آیا این قرینه‌ای که آورده برای تفهیم و افهام معانی مستحدثه شرعیه فقط این قرینه را برای افهام در معانی شرعیه صحیحه آورده؟ صحیحی میگه بله همینطوریه. عمی میگه نه، قرینه‌ای که آورده عم از معنای صحیحه و عم از معنای فاسده. پس بنابراین جریان نزاع بنابر قول باقلانی هم چیه؟ قابل چیه؟ تصویر هست و هیچ گونه مشکلی نداره و مسئله ای نیست. این یک به اصطلاح مبحث مرحوم آقای آخوند بود که در کفایه مطرح کرده. مبحث دیگری که باز مرحوم آقای آخوند مطرح فرموده مسئله معنای صحت و فساده. معنای این که یک عبادتی صحیح هست یا فاسد هست در علم کلام یه طوری معنا شده که مثلا عبادت صحیح هست یعنی معتیون به منطبق با مأمورون به واقعی انجام شده، این صحیح معنای صحته. فاسده یعنی معتیون به با مأمورون به انطباق نداره، فاسده. در فقه فقها رضوان الله تعالی علیه اجمعین فرمودن که معنای این که عبادت صحیحه یعنی شخص طوری آورده که دیگه قضا نداره این عبادت، وقتش تمام بشه دیگه چیزی به نام قضا به گردنش چیه متوجه نیست. صحیحه یعنی این. فاسده معناش این است که نه، اون چه که آوردی کل عدمه، دوباره باید قضاشو به جا بیاره. بله دیگه، مسقط تکلیف نیست. اگر وقت هست اداعن، نیست چی؟ قضاعن. مرحوم آقای آخوند میفرماید که بعضی ها چنین فکر میکنن که پس بنابراین صحت و فساد معانی متعدد و مختلف داره. یه معناش مثلا مسقط عذاب و ادا و قضا بودن، یک معناش منطبق بودن معطیون به با مأمورون به بودن، صحت معناش اینه، فساد عدم انطباق. در حالی که نه، این اشتباهه. صحت و فساد یک معنا بیشتر ندارن. صحت یعنی تمامیت این عمل با تمام اجزا و شرایط انجام شده، فساد یعنی نقصان این عمل، فاقد بعضی اجزا و شرایط هست. معناش چه صحت چه فساد هر کدوم یک معنای بیشتر ندارن. تام الاجزا و شرایط بودن معنای صحت، عدم تمامیت اجزا و شرایط معنای چی؟ فساده. پس چرا فقها در فقه طوری معنا کردن، متکلمین در علم کلام طور دیگه معنا کردن؟ از کلام اونها تعدد معنای صحت و فساد استفاده میشه. بگی نه، اونا هم نظرشون همون تام الاجزا و شرایط بودن یا ناقص الاجزا و شرایط بودن برای صحت و فساد معنا میکنن. منتها هر کسی در هر رشته‌ای که کار میکنه، اون چی که براش مهمه اونو در نظر خودش، مد نظر خودش قرار میده. برای فقیه اون چی که مهمه ببینه که اون چی که مکلف آورده بالاخره ادا و قضا از گردنش ساقط شد، دیگه مرتن ثانیتن و ثالثتن آوردن لازم هست یا نیست. و لذا میگه خب اگر مسقط باشه اون عملی که انجام داده، اسقاط بکنه تکلیف را از گردن او، ها اون برای فقیه این مهمه. چون این مهمه، اگر تام الاجزا و شرایط آورده شده باشه لازمش همینه دیگه.
اینا تعریف لوازمه.
احسنتو. به نوعی اونی که براش مهمه اونو آورده، تعریف به لازمه تعریف را آورده. معناش این نیست که یک معنای جدا و غیر از معنایی که معنا داره مطرح بکنه، لازمه این معنا را بیان کرده. در کلام متکلم براش اون چه که مهمه میگه ما باید به عنوان عباد الله اعتقادمون، اخلاقمون، اعمالمون باید منطبق باشه اون چه که خالق از ما میخواد. فکرمون، ذکرمون، عملمون، اخلاقمون، رفتارمون باید چیه؟ خدا را آنچنان که میتونیم درست بشناسیم، اعمالمون را آنچنان که خدا میخواد درست انجام بدیم، منطبق باشه با فرمان الهی. برای متکلم اون چیز مهمه انطباق زندگی عبد با دستور خداوند متعال. در اینجا انطباق معطیون به که مکلف آورده با اون مأمورون بهی که خدا برگردنش گذاشته، این براش مهمه. اگر بله عملی تمام عیار انطباق داشت، فبها و نعم المطلوب صحیحه، انطباق نداشت فاسده. پس معنای این جمله یعنی اون چه که براش مهمه اون انطباق، عدم انطباق، یعنی لازمه صحت انطباق معطیون به با مأمورون به، لازمه فساد عدم انطباق معطیون به با مأمورون به. مرحوم آقای آخوند میفرماید که پس بنابراین شما اگر در کلام متکلمین صحت و فساد را چنین میبینید مطرح شده، در کلام فقها یه معنای دیگر، به این نتیجه نرسید که صحت و فساد معانی متعدد داره. نه، یک معنا بیشتر نداره. صحت یعنی تام الاجزا و شرایط بودن عمل، فساد یعنی تام نبودن، همین معنا. اون تا این لوازمش بله ممکنه در فقه یه نمودی داشته باشه برای فقیه که مهمه براش، همون اسقاط ثانیاً آوردن، اداءً یا قضاءً. برای متکلم مسئله انطباق و عدم انطباق حرفیست که مرحوم آقای آخوند فرموده. میرسیم انشاءالله فردا مرحوم آقای بروجردی از جهاتی کلامیشون رو میپذیره، از جهات دیگر نمیپذیره. فل جمله اشکالی داره به کلام مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای بروجردی. اصلا ایشون میگه ما در مفاهیم الفاظ اصلا صحت و فساد نمیتونیم داشته باشیم. صحت و فساد یک معنای دیگری داره که مطلب خیلی خوبی داره، انشالله فردا میرسیم. مطلب دیگری که باز در همین کلام آقای آخوند ایشون تصریح میکنه این هست که میفرماید بدونید که صحت و فساد یک امر نسبی و اضافی است. ممکنه یک عملی در یک حالتی صحیح باشه، در یک حالت دیگر صحیح نباشه. مثل نماز دو رکعتی ظهر، شما در حالی که در سفر هستید نماز دو رکعتی ظهر، مسافر نیستید، سفر معصیت نیست، دائم السفر نیستید، فاسد باشه. ولی اگر نه در سفر باشید صحیح باشه. تازه فرمودید در حال اضطرار توانایی ایستادن ندارید، نشست نماز خوندن براتون صحیح باشه. اما در حالتی که اضطرار زایل شده باشه، نشست نماز خوندن، چون قیام یکی از واجبات نماز هست. و لذایشون میفرماید که اجزا و شرایط متعددی این نماز داره، ولی ممکنه شما گاهی در حال خدای نکرده شهادت و غرق شدن هستید، یه تکبیر برای نماز ظهر کفایت بکنه، صحیح باشه. دیگه تمام اجزا و شرایط خود به خود شما از گردن شما ساقط باشه، صحیح باشه. اما در حالی که در حالت عادی کوچکترین جزء را یا شرط رو عمدن ترک بکنید، مبطل نماز شما خواهد بود. پس بنابراین صحت و فساد در حالات مختلف برای مکلفین یک معنای نسبی و اضافی هست. این رو اکثر مدققین هم پذیرفتن، میرسیم انشاءالله بهش تعرض میکنیم. مطلب دیگری که مرحوم آقای آخوند تعرض کرده این هم عرض بکنیم تا دوستان فردا انشاءالله تعالی حتما به کلام این سه چهار بزرگوار، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام خمینی، مرحوم آزیای عراقی و محقق اصفهانی و مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، هر چه تونستید در ذیل کلام آقای آخوند اینها دقت نظرهایی دارن، بعضی هاشون رو تایید و بعضی اشکالاتی دارن. آرام آرام ما اون مقداری که لازمه بهش تعرض میکنیم، انشاءالله تعالی بحث پیش بره. یکی از بحثهای باز مهمی که خیلی جنجالی هست و پر اختلافه اینی که بالاخره این الفاظ عبادات به این عبادات که وضع شده، این عبادات مراتب مختلف داره. باید در وضع این الفاظ به این افراد و مصادیق مختلفی که داره، مراتب مختلف و مصادیق مختلف داره، به چه معنایی وضع کرده شاره این رو، به چه معنایی میخواد وضع بشه، باید یه قدر جامعی باشه. با مصادیق و مراتب مختلفی که در این عبادات میبینیم، به چه قسمتی این لفظ را میخواد وضع بکنه. شما ببینید مثلا انسان وضع شده به حیوان ناطق، مشکلی نیست، چون یه قدر جامعی است این حیوان ناطق بین همه مصادیق و افراد انسان. پست پس باشه مثل ترامپ امریکایی، یا نه یک آدم متدین و منصف و عادل باشه، انسان بهش میشه گفت. هر دو بالاخره مصداق چی هستن؟ حیوان ناطقن. اون دو یکی مظهر سبعیت و درندخویی و خدمت شما عرض کنم ستمگری هست، یکی فرض کنید مثل امام خمینی مظهر ظلم ستیزی و عدالت و طرفدار مظلومین و محرومین، ولی بالاخره انسانن هر دوتاشون. یکی خیلی قویه، یکی خیلی ضعیفه، یکی خیلی خوش سیماست، یکی خیلی بد قیافه، یکی خیلی قدش دراز، یکی خیلی قدش کوتاه، یکی لاغر، یکی چاق، یکی خوبه، یکی بده. تمام افراد و مصادیق در اون قدر جامعه چه هستن؟ زمن، ولی زمان مشکلی نیست، این وضع به این معنای قدر زامه وضع شده. اما مشکل در مسئله عبادات پیدا کردن قدر جامع هست. ما یه دفعه یه فردی میبینیم در یک نمازی هست که من البدو الی الختم خضوع هست و خشوع هست و بندگی هست، نماز علی ابن ابی طالب علیه السلام یا کسانی که طالی‌تر و معصومن یا مؤمنین متوسط در حد توان خودشون من البدو الی الختم چیه؟ دارن عبادت میکنن و پرستش میکنن. اما یکی نه، معاویه میخواد بره به جنگ صفین، گفتن اعلام بکنید که نماز جمعه بخونیم. میگن آخه چهارشنبه است الان بخونیم. اون اشکال نداره نماز جمعه رو چهارشنبه بخونیم، اگه آسمان به زمین میاد مشکلی نیست. اصلا برای اینکه اصلا بحث عبادت نیست، صرف یک شیطنت و خباثت و نیرنگ بازی است. حالا چطور شما این عبادت رو، چطور شما یه قدر جامعی پیدا میکنید که جامع جمیع این افراد باشه؟ یکی چهار رکعتی، یکی دو رکعتی، یکی قصر، یکی اتمام، یکی خیلی غلط داره، یکی باطله، یکی فاسده، یکی صحیحه، یکی خشوع داره، یکی اصلا نداره. قدر جامع را چطور میخواید پیدا کنی؟ این یکی از معضلات این بحثه. مرحوم آقای آخوند چون خودش صحیحی هست میگه بنابر قول صحیحی قدر جامعه پیدا کردن خیلی راحته، برای اینکه مثلا در نماز ما میتونیم یه نموداری به نام مثلا ناهی عن الفحشاء والمنکر یا قربان کل تقیین، معراج المؤمن، هر نماز صحیحه ای را شما روش انگوش بگذارید، کاملترین فردی که مثل پیغمبر اسلام یا امیر المومن علیه السلام در اوج معراج مومن بودن است که در حین نماز تیر از پاش در میاد، متوجه نمیشه، متوجه درد نمیشه. یا نه، یک مومنی که 99% نمازش بیتوجه، ولی در حد ظرفیت وجودی خودش بالاخره یه نوعی اوجی عروجی معراجی درش هست. قدر جامع بین افراد صحیحه مشکل نیست، میشه پیدا کرد. که از کردن مثل همون بگیم یک قدر جامعی به نام ناهی عن الفحشاء والمنکر بین تمام مصادیق صلوات صحیحه وجود داره. اما در بین دست صلوات دست صلات اگر اعمی کسی باشه، قدر جامعه اصلا ممکن نیست پیدا بشه. 5 دلیل آوردن اونایی که اعمی هستن به قدر جامعه، ولی مرحوم آقای آخوند به نظر خودش همه را چیه؟ رد کرده، رد میکنه، میگی نه اینا قدر جامعه نمیتونن پیدا کنن. ولذا وضع این الفاظ بر مبنای اعمی عملا یه کار غیر مقدوره، ولی بنابر صحیحی چرا مشکلم باشه؟ میسور و مقدور هست، مثل این عناوینی که مطرح کردیم و اشکالاتی هم که وارد قابل جواب. بیانهای آخوند رو دلم عرض میکنم، ولی مثلا مرحوم آقای بروزردی میگی نه بنابر مبنای صحیحی نمیشه قدر جامعه پیدا کرد. بیاناتی که دارن انشالله. پس بنابراین همین مقدار فعلا بیان مرحوم آقای آخوند رو عرض میکنیم. انشالله فردا کلام مرحوم آقای بروزردی و امام خمینی و مرحوم نائینی و محقق اصفهانی و آقای عراقی رو در این چند مطلبی که آقای آخوند مطرح کرد مطرح میکنیم و انشالله بتونیم به فضل الهی یک قضاوت انشالله منصفانهی داشته باشیم که مدیون هیچ کدومشون انشالله نشیم. یک صلوات ختم بفرمایید. ظاهرن دیروز در بحث فکرمون به مسئله تاسعه رسیدیم، درسته؟ بله؟ سامنه که ازا تقاضف اسنان محسنان، اینو گفتیم دیگه، اگر دو نفر با هم تقاضف بکنن، به هم دیگه قصد بکنن، اینشو مطرح کردیم. مسئله بعدی که مسئله تاسعه هست، این مسئله هست که مرحوم محقق در شرایع با عنوان قیله مطرح میکنه، که نشونگر این هست که به نظر خودش این مطلب ضعف داره. و اون اینی که ایشون میفرماید اگر کفار به یکدیگر قذف بکنند، ایشون میفرماید که لا یعذر الکفار مع التنابز و تدائی بالالقاب المشعرت بالذم و تحقیر و تعییر. اگر کفار به یکدیگر قصف بکنن، توهین بکنن، تعییر و سرزنش و تحقیر بکنن، تعذیر ندارن. قیله که این چنینه، ولی خدمت شما عرض کنم مشهور بین فقهای شیعه بلکه بلا خلافن مطلب همینه، که اینا خدمت شما عرض کنم اگر به یکدیگر این چنین حتی که بکنند و حتی که حرمت نسبت به یکدیگر داشته باشند، تعذیر ندارن، مگر اینکه یه فتنه پیش بیاد. نه دیگه، تعذیر نداشتن تعذیرم نداره، حد که نداره تعذیرم نداره. والا عرض میکنیم همین، این بس، این استثناء برای اینه، مگر اینکه یه فتنه پیش بیاد. مثلا فرد فهمد این حکومت اسلامی که الان ما داریم، خب یه جمع کثیری هم از کفار، از اهل کتاب، از بالاخره گروه های دیگر این چنین زندگی می کنن. خب اگر اینها به یکدیگر تعرض بکنند، سر رو دعوا پیش بیاد، نتیجهش این باشه که زندان ها پر بشه، نمیدونم کشت کشتار پیش بشه، پیش بیاد، یا به قول سرور ارزمندمون یک حد که حرمت اجتماعی و عمومی و جامعه پیش بیاد، و تغوفیت نتن لا توسیبن الذین ظلموا منکم خاصه است دیگه. گاهی بعض وقتا فتنه پیش میاد که تنها اون فتنگران رو نمیگیره، پای همه را میگیره، انگار کسی در کشتی نشسته که داره جایگاه خودش رو سوراخ میکنه، ولی فتنه پیش بیاد این کشتی غرق بشه، تنها خودش غرق نمیشه، همگان غرق میشن. اگر بله چنین فتنه پیش بیاد، چرا؟ تعذیر حاکمی شر به اندازه‌ای که مصلحت بدونه، خدمت شما عرض کنن، میتونه تعذیر قرار بده. اما اگر چنین مسئله پیش نیاد، تقریبا متفقون علیه، نه تنها مشهوره بلکه بلا خلافن هست. مرحوم صاحب جواهر و دیگر بزرگان دارن که نه، اینا حد که نداره، تعذیر فقط دارن، تعذیرم ندارن، نه حد دارن نه تعذیر، مگر اینکه فتنه پیش بیاد. به عنوان قاعده ثانویه بر اساس صلاح دید حکومت اسلامی، حاکم اسلامی، حاکم شرع، تعذیر بکنه، اون یک بحث دیگه هست. بله درسته، برای خودشون درسته، منتها بینتون روایاتی که داشتیم از جمله شرایطی که بود، مقذوف باید مسلم باشه، مسلمان باشه، او وقت مسلمان نباشه قاذف به یه اینچنین شخصی قصد بکنه، حالا هر دوتاشون اهل کتابن، کافرن، باشه، خب دو، خب اون یه بحث اخلاقیه، البته به اضافه اینکه اون غلام معلوم نبود که مسلمان نبود، روایاتی هم قبلا داشتیم که فرمود اگر کسی بر یک بردهی که لا نعلم منه الا خیرن قصر بکنه بیارن پیش من، حد تمام بهش جاری میکنم الا چی؟ صوتن. پس اون حسابش جداست، بس من در کفار هست. این است که مرحوم بردی مطلق کفار، مطلق کفار که نوعا همونی که اهل کتاب اینا کسانی که کافرن به دیگه همونها را میگه، خیلی روشنه. ولی به نظر میاد که مرحوم صاحب جواهر اقوالی هم نقل میکنه، به نظر حقیر میاد که شاید این بحث مبتنی باشه به اون جایی که آیا کفار به فروع هم مکلفن همچنان که بر اصول مکلفن؟ اینه من در کلام فقها ندیده و این به ذهن قاصر حقیر میرسه، چون مرحوم صاحب جوارم این احتمال را میده، اینکه چرا اینا تعذیری نداشته باشن، چون چنین تکلیفی ندارن، چون حرمتی نداره برای اینها تا ما اونا را تعذیر بکنیم. تعذیر برای حرمته کسی که مرتکب حرام شده. ممکنه که این حرام نباشه برای اینها، وقتی حرام نباشه چه تعذیری؟
ولی استاد اینا چون که تحصیل در جامعه اسلام هستن، ارز و آبروشون حرمت داره.
ارز و آبروش برای ماها بله، ولی برای خودشونه. بحثمون ببین دقت کنید، حواستون جمع باشه، بحثمون کجاست؟ بحثمون اونجاست که بله اگر من و شما که مسلمان هستیم اگر به یک کافری حد که حرمت بکنیم، اون به عنوان شهروند شکایت بکنه، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی باید از او دفاع بکنه. من و شما حق نداریم همچنان که به یک مؤمن حد که حرمت بکنیم کردیم تعذیر داره. یک کسی که ولو کافره ولی تعذیر چتر امنیت حکومت اسلامی زندگی میکنه، حکومت اسلامی باید چکار بکنه؟ امنیت او را، ارز و مال و ناموس را چکار بکنه؟ تأمین بکنه. ولی یه مسلمان چنین تعرضی بکنه تعذیر داره. اما بحث این است که به یکدیگر اینها اگر چنین چیزی کردن، اگر فتنه به وجود میاد، گفتیم اون به عنوان ثانوی تعذیر قطعا داره، ولی فتنه به وجود نمیاد، دو تا کافر به هم دیگه شوخی میکنن یا جدی میگن، هیچ مشکلی هم بیش نمیاد، میذارن میرن. شما به عنوان حاکم شهر اینجا مشهور بلکه متفقون علیه این است که نه، اینجا تعذیری در کار نیست، حد کی ندارید تعذیرم در کار نیست. باشه بالاخره خودش نداریم، در اصلت دلیل نداریم، متفقون علیه میگن که نه تعذیرم نداره. ولی از کدم به نظر حقیر یه چیزی به اصطلاح میرسه و اونی که این بحث را مبنایی به اون بحث اصولی که هست که بین آقای خویی و بین مشهورم اینجا یه اختلاف عمیقی وجود داره، میرسیم در مباحث اصول بگون انشاءالله. آیا کفار مکلف فقط به اصول دین و معذب در برابر اصول دین هستند یا در برابر فروع دین هستند؟ چیه؟ معذب خواهند بود.
یا این به معنی نیست که تکلیف اونا راحت‌تره؟
بله؟
این به معنی نیست که تکلیف اونا راحت‌تره
و ساده‌تره؟ حالا باشه، بالاخره ما متعبدیم بپذیریم، بله ممکن در بعضی از موارد اونا راحت‌تر باشن. ولذا اگر سنان تو یک مسلمانی شرب خمره بکنه، خب 80 ضربه شلاق داره. آیا اگر از اونام کسی که حلال میدونن شرب خمره بکنه، حکومت اسلامی موظفه به اونام 80 ضربه شلاق بزنه؟ معلوم نیست. در تو فرمودی معلوم نیست. این است که به نظر میاد که تعذیر کردن اونها یا نکردن اونها مفتنی باشه به همون مسئله اصولی. اگر ما معتقد باشیم که کفار معذب فقط به ترک اصول هستن، در برابر فروطیه معذب نیستن، علالقاعده تعذیرم نباید داشته باشن. اما اگر نه اون مبنا را بپذیریم در اصول که میگه نه فرقی نمی کنه، آنها همچنان که در برابر اصول دین معذبن، برای فروع دین هم چیه؟ معذب خواهند بود. در بحث اصولی مطرحه، میرسیم انشاءالله. در بحث مسئله تجری مطرحه، در بحث تنجز تکلیف مشروط به این است که شخص علم داشته باشه، بحث عالم قاصر و مقصر، اونجا این بحث مطرحه، انشاءالله میرسیم. به نظر میاد که خدمت شما عرض کنم این مبتنی بر اون مسئله هست که اونجا کسانی که مبناشون این باشه که کفار در برابر فروع دین معذب نیستند، یعنی فردای قیامت به کفار گفته میشه چرا ایمان نیاورده به مبدا و معاد، چرا ایمان به نبوت نیاورده، بس اصول دینه، اما چرا فلان واجب ترک کردی، چرا فلان حرام را مرتکب شدی، نه این چنین چیزی نیست. عرض کردم که بله بله، حالا عرض کردم آیات دیگه بخوان نمیشه وارد شد، این بحث یه بحث عمیقی است که آیا ببینیم کفار در برابر فقط اصول معذبند یا نه اونا هم مکلف به فروعن هم مکلف به اصولن. به نظر میاد این بحث مستقیما از فروعاتون بحث باشه، ولی زا اگر کسانی معذب به فروع هم بدونن کفار را، اینجا تعذیر رو میتونن فتوا بدن. بله؟ نه نه، اصلا بحثی چرا در بحث‌های دنیایی هم وجود داره، اختصاص به اخروی نداره، عمه داره نماز میرسه. این بحث را اجمالا مطرح بکنیم، تفصیلش باشه برای فردا. یکی از بحث‌های مهم مسئله سب و نبی هست که به عنوان یک مسئله اولا مطرح کرده مرحوم محقق در شرایه، که تعبیرش رو صاحب جواهر اشکال میکنه. ایشون میفرماد کسی اگر من سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم جاز لسامعه قتله، سامع شنونده میتونه او را به قتل برسونه، جازه تعبیر میکنه. مرحوم صاحب جواهر میگه نه، بل وجبه، جازه نه بل وجبه. و مسئله تقریبا باز اینم متفقون علیهه، اجماعی منقول و محصل داریم و البته اجماعی مدرکی هست، چون روایات زیادی داریم در رابطه با سب و نبی، سب ائمه اطهار، حتی سب فاطمه زهرا سلام الله علیها، چون به عنوانی که اهل بیت جان پیغمبر هستند، فرقی از این جهت عصمت و حرمت و احترام فرقی ندارند، ولذا سب به هر تک تکشون این شخص ساب واجب القتل میشه. البته بحثی هست که در رابطه با انبیای دیگر چی، اونم بله روایات متعدد داریم انشاءالله. کدوم حق الناس نیست؟ نه حق الناس نیست، نه 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 بحث نه نسل شخص محتور و دم میشه، امام هم حق نداره ببخشه، خواهیم گفت. نه نه دقت بود، نه خواهیم گفت، روایات خیلی زیاده. ببینید از جمله این صحیحه، صحیحه هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام که سوال شد من شتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقال علیه السلام یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الی الامام. اصلا لازم نیست به امام، به حاکم شهر رفع رجوع بکنه، نه اصلا خودش میتونه بکشه و باید بکشه. متعرض کردم یه شرطی داره که اگر خوف ضرر جانی و مالی برای خودش و برای مؤمنین دیگر نباشه، شرطش اینه. و الا اگر شخصی سب و نبی بکنه، یک شیعه یک متدین اون را بکشه، بعد میدونه که اگر من اینه بکشم منو خواهند کشت، وضعیت این سینینه. اون مشروط به این است که خوف و ضرر جانی و مالی نداشته باشه. در وسائل باب 7 از ابواب حد مرتد احادیث متعددی داره، در باب 25 ابواب حد قصر احادیث متعددی داره، از جمله باز این صحیحه دیگر، روایات صحیحه مستفیض از محمد ابن مسلم قلت للصادق علیه السلام ارأیت لو ان رجلا سب النبی ایقتل قال ان لم تخف على نفسك فاقتله. بله، اگر چنانچه برای خودت خوف نفس برای خودت نیست فاقتله. و خصوصا این روایات خیلی زیاده، کسانی که گاهی زیاد میگن اسلام شریعت سهله و سمحه هست، رحمت للعالمین از پیغمبر، اینجا را خوب این روایات را ببینن، روایاتی که اهل سنت نقل کرده، شیعه نقل کرده. مثلا پیغمبر اسلام در فتح مکه وقتی وارد مکه شد فرمود نکشید هیچ کس را الا اینکه با شما مقاتله بکنه. مقاتله بکنید دیگه، میخواد شما را بکشید شما هم بکشید، ولی تعدادی را خود پیغمبر اسلام که الذین آزوننی در روایات داریم، اونایی که اذیت کردن پیغمبر را، مکررن به پیغمبر حد که حرمت میکردن با نظم و نثر و شعر، حتی در سنن بیهقی هست که خصوصا دو تا خواهر که خیلی صدای خوبی داشتن، شعرهایی که بر علیه پیغمبر سروده میشد، اینها رو می اومدن در ملای عام می خوندن، پیغمبر جمع این چنینی را استثناء کرد، فرمود الا این گروه که اگر اینها را حتی اگر از پرده کعبه و خانه الهی هم آویزون شده باشن، به اونجا پناهنده شده باشن، همونجا بکشید و گردنشون رو بزنید. پیغمبر اسلام این چنین برخورد کرد. و روایات بله بله دیگه طبیعی طبیعت قضیه است که بالغ باشه، عاقل باشه، هوشیار باشه، این چنینه که معلومه، ولی اگر تکلیف نداشته باشه غیر مکلف را که نمیشه کش.
شرایط قاضی داشته
باشه؟ نه نه، شرایطش رو الان میرسیم، اجازه بدید. اگر روایاتش خیلی متعدده، همین مقدار که حد که حرمت بکنه، سب بکنه پیغمبر رو یا اهل بیت پیامبر رو، خدمت شما عرض کنم که این هم عرض کردم اجماع داریم، هم روایات خیلی متعدد. مثلا قلت للصادق علیه السلام ما تقول فی رجل سبابت لعلیین، روایت صحیحه هشامه، قال علیه السلام والله حلال الدم، سه بار حلال الدم و حلال الدم. روایات خیلی مختلفه که انشاءالله فردا مفصلا این روایات رو استدلال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
قصف هست میشه اینجا اینو مطرح میکنم که تو بحث قصف آوردی،
نه نه جزو قصف چیه؟
خب اینو سفنامه برای چی آوردی؟
خوش میده به پیغمبر.
خب میگم خوش میده الان تو این بحث
قصف هم داره، مثلا کسی به پیغمبر